أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 23 بهره‌ای که از دو درس پیش گرفته ایم این است که جنبشکی کرده ایم و اندکی به ذات خود آگاهی یافته ایم و چیزکی بدان آشنا شده ایم و شاید توان گفت که گامی به سوی آشنایی به خود برداشته ایم، ولی همین اندازه پی برده ایم که اون گوهر این کالبد نیست و نیز هیچ اندامی از اندامهای اون نیست و جز اونهاست. از دو دلیلی که در درس 21 و 22 که نتیجه اون دو دلیل این شد که اون حقیقت ما و گوهر ما غیر از بدن ماست. حالا در درس 23 می خواهیم به نحوه غیریت و ارتباط نفس و بدن پی ببریم که انشاءالله همین سیر را از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه باید در حق و خلق هم پیاده بفرماییم که ببینید حق حقیقتی هست غیر از خلق. حالا چه نحو غیر هست؟ رابطه بین حق غیر خلق چگونه هست؟ این در فهمش نیازمند به همین روش دروس معرفت نفس هستی. از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینجا هم در نفس میگویید که من ما و حقیقت نفس ما غیر از تن ماست. حالا چگونه اینها غیر همان؟ به هر مقدار اینجا پی بردید به همون مقدار در اون مقام هم به توحید میرسید. از باب من عرف نفسه به هر مقدار خودت را شناختی و یافتی و حرفش رو زدی به همون مقدار در توحید هم یافتی. ولذا هر کسی باید از کانال وجودی خودش و از راه نفس ناطقه خودش به توحید و معاد و حقایق راه پیدا کنند. و اگر کسی از من و شما سوال کند که رابطه بین حق و خلق چگونه است، حق یعنی چه، خدا چیه و خلق و عالم یعنی چه، ارتباطشون چگونه هست، حق داریم که از او بپرسیم که شما لطف بفرمایید خودتون را معرفی کنید، بدنتون را معرفی کنید، رابطه بین خودتون و بدنتون را برای ما بیان بفرمایید تا ما حرف توحید را به تو القا کنیم. و هر مقداری که شخص به خودش آگاهی یافته است به همون مقدار خداشناسه. ولذا معنا نداره که یک کسی بخواهد در توحید در بیرون از خودش تحقیق بفرماید. صراط مستقیم و راه مستقیمی که برای خداشناسی هست همین راه معرفت نفسه. هر کسی از کانال وجودی خودش او رو بشناسه، هر مقدار خودش رو شناخت او رو هم میشه. حالا الان آقا میفرمان که تا این درس 23 به چیزکی حرکتی کردیم، گامی برداشتیم در مسیر علمیمون در باب معرفت نفس، یک پله یک قدم آمدیم جلو. حالا باید در مراحل بعدی حرکت کنیم تا ببینیم چه حقایقی رخ میده. فعلا همین مقدار فهمیدیم که نفس غیر از بدن هست به همین اندازه. حالا چگونه غیر است دیگه داره سوال جواب پیش میاره. و برای اینکه بازم در مقام پاسخ از این پرسش که سوال و پرسش این است که رابطه بین اون گوهر من با این بدن چگونه رابطه ای هست، دارن از همین مسائل طبیعی اون چی که در متن خارج باش حشر دارید، دارن از همین ها برای ما مثال میارن که ببینیم رابطه نفس و بدن از کدوم یکی از این موارد هست کمک میکنه. حالا عبارت رو بخونیم تا بعضی عرایض از تقدیم بداریم. پس نتیجه گرفتیم که اون گوهر این کالبد نیست، این بدن نیست، اون نفس غیر از این بدنه و نیست هیچ اندامی از اندامهای آن نیست. نمیشه گفت که من یعنی چشم، یعنی گوش، یعنی دست، یعنی پا، یعنی حتی این قلب صنوبری شهر، یعنی مغز، هیچی که از این اندام نیستن و جز اونهاست، غیر این اندامه، غیر این بدنه، منتها جز اونهاست و غیر از اونهاست. ببینیم چه نحوه غیره. حالا در تشبیه باید جستجو کنیم و روش پرسش و کاوش پیش بگیریم تا ببینیم او چگونه گوهری است، یک، و وابستگی میان او و تن چگونه است. خیلی کتل مهمه. ارتباط بین نفس و بدن رو حل کردن، به سرش رسیدن، به تعبیر شریف شیخ الرئیس یک سر مستتر است یا مستسر است که خیلی سر پنهان مشکل هست به راز او، به رمز او رسیدن. در این حالی که خودمونی، نفسم خود منم، بدنم مال منه و من دارم این بدن رو خودم به کار میگیرم شبان روز، شما که نباید داره من معنا کنید. این خودم هستم که با بدنم ارتباط دارم، دستم رو حرکت میدم، پام رو حرکت میدم و تمام اعضا و جواره همه در تحت تسخیر من هستن، میخوابم، میخورم، میبینم، راه میرم. اما با این حال چگونه، چجوری من اراده میکنم دستم رو حرکت میدم یعنی چه؟ فرمایشات فرمودن در کتابها، اما آدم به سرش برسه پا میشم یعنی چه؟ راه میروم یعنی چه؟ میخورم یعنی چه؟ میبینم یعنی چه؟ همم خودم هم هستم. چیزی که خودم هستم رو با دیگران برای من معنا کنم، اینه که باید من برای دیگران معنا کنم همه توش گیری و چی بگی. بارها برزتوندیم به همین که ما اصلا از مردم خداشناسی اونجوری نمیخواییم. ما تنها چیزی که از هر کسی طلب داریم اینه که شما لطفا خودتون بشناسید، خدا رو نمیخواید بشناسید، به سر خودتون برسید، به اعمالتون، به افعالتون، به صفاتتون، به ذات خودتون آگاهی پیدا بفرمایید. حالا خدا رو هم نشناختی نیاز نیست. بعد میبینه که اون چرا که یافته است همش همون خداشناسیه. بهترین راه هر کسی از کانال وجودی خودش پیش بره. وابستگی میان او و تن چگونه؟ و اکنون که دریافتیم او جز تن است، یعنی غیر تن است، آیا در تن است؟ حالا چجوری چه تعبیر کنیم؟ که بگیم که نفس ما در بدن ماست. در بدن است یعنی چه؟ مثلا به این صورت بگیریم که تن آوند اوست، انسان که آب در آوندی است. همینجور که آب رو در درون یک ظرف می‌ریزید میگید این آب در این ظرف است. من و شما الان در این حسینی هستیم. بگیم که نفس ما در تن ماست، یعنی اینجوری به این نه، همونجور که آب در آوند و ظرف است، نفس اینجوری در بدنه. این یک نحوه تمثیل. و یا تن برای او مانند آوند است بدون که بدون سان خط کلبد معناست. تن هم کلبد اون گوهر است. به این صورت بگیری الان این خط را میخونیم، عبارات را، کلمات را، همینجور که میخونیم میگیم که معنای این خط اینه، معنای این کلمه اینه، این معنا الان در این خط است، در این کلمه است، در این سطر است. یعنی چه؟ این سطر، این یک سطر رو میخونیم میگیم معناش اینه. این معنا در کجای این خط قرار داره؟ همین هایی که الان به ظاهر میگیم که همین ها رو میدونیم و باید برویم چیزهای دیگر رو یاد بگیریم، نه خیر، همین هایی رو که میدونیم و جواب بدیم. به شما میگیم آقا این یک صفحه کتاب رو بخونید، میخونید، بعد میگیم آقا تو این یک صفحه کتاب چی فهمیدید؟ معناش چی بود؟ میگید آقا معناش اینه. این معنا در کجای این خط خوابیده است؟ بگیم این یک سطح عبارت معنا ندارد که دارد. حالا این یک سطح عبارت رو چند سطح رو خوندیم، اینا بگیم معنا نداره، معنا داره، الفاظ بی معنا که نیست، خط بی معنا که نیست. این معنا در کجاشه؟ این معنا تو ذهن خود من بود، بردم تو خط گذاشتم که نه خیر، این الان الفاظیست، عباراتیست که آقا نوشتن و از اون معانی رو در این خط اراده فرمودن و ما میخواییم بفهمیم این معانی که خط داره را نه خودمون توش گذاشته باشیم. خب معنا چجوری در عبارت پیش میاد؟ نفس بگیم که در بدن است، به همین معنا، به همین صورت باشه که معنا در خط که الان این خط، این سطر، این بشه آوند ظرف، معنا بشه مظروف. نفسم این طوری باشه. چی بگیم؟ و الان دم به دم گوینده حرف میزند، الفاظ را، صوت را، عبارات را القا میکند و شما از این الفاظ و عبارات مفاهیم و معانی را میفهمید. این معانی در این الفاظ است. در الفاظ است یعنی چه؟ معنا در الفاظ باشه یعنی چه؟ از طرفی هم میدونیم که معنا مجرد هست. حالا حرفایی که میخونیم و خوندیم، لفظ که مادیه، که اون معنای مجرد در این لفظ هست یعنی چه؟ همینا رو چه کار کنیم؟ خیر خدا رو خوردیم. بله، حالا نمیخوام کسی خداشناسی بگه اینها رو معنا بفرمایید ببینیم اینا یعنی چه؟ چی بگی؟ این دو جور تمثیل که روح و نفس مثل آبی باشه و بدن مثل ظرف، و آب در ظرفه، این نفس هم در بدن به این صورت. یا نه خیر، اینجا آب در درون ظرف است، میبینیم این آب، این ظرفه، این ما هستیم، اینم این حسینیه است، این دوتا جدای از همین و ما در این ظرفیم، خیلی مشهوده، به چشممون میبینیم آب رو در ظرف، به چشم میبینیم. یا بگیم نه بالاتر، مثل همون جوری که معنا در خط هست، نفس در بدن هست، اونطوری که هرچی این بدن رو میگردی میبینی که معنا توش پیدا، نفس نیست، بدنه، جسمه، پوسته، گوشته، استخوانه، دسته، اعضا و جواره هست. هرچی میگردیم بعد مثل همون معروف معلم کمونیست سر کلاس به شاگرد میگفت که شما با پدرانتون میگید خدا در همه جا هست، یعنی در آبم هست، و آب رو میگیره میخوره و میگه خدا رو خوردم، بنده خدا. توجه. بعد یک کلمه حرف نشنیده. خب اینجا هم هرچی این بدن الان میگردیم میگیم کجاش نفسه؟ آقای آقای پزشک در تالار تشریح میگیری، بدن رو قطعه قطعه تیکه تیکه میکنی، تمام اعضا جواره، شما جایی نفس یافتی، حقیقتی گوهری به نام من در اونجا پیدا کردید؟ میگه نه. اینجا میایم این یک ست عبارت رو میخونیم. عبارت چیه؟ سیاهی هست، خط نوشته شده است، جوهر است. هر چی تو این عبارت الان نگاه میکنیم معنا پیدا نمیشه، اما میگیم عبارت رو خوندم، این معنا رو عبارت میدهد. این یعنی چه باز؟ این معنا در کجای این عبارت خوابیده است که تو فهمیدی؟ و آقای معلم سر کلاس تو که میگی خدا در آب است، آب رو میخوری و میگی خدا رو خوردم، جناب عالی که در سر کلاس الفاظ داری، عبارت داری، کتاب داری، بعد فردا چوب دستی میگیری و شاگرد میزنی دیروز که عبارت رو خوندم چرا تو نفهمیدی؟ اگر همین شاگرد به شما برگرده بگه آقا این عبارتی که تو در اینجا خوندی کجاش معنا عبارت خوابیده بود که داری به من زور میگی نفهمیدی، اصلا معنا کجا خوابیده است به من نشون بده ببینم، تو چی میگی؟ چی جواب میدی؟ پس معنا در سر هست، در الفاظی که میگیم معنا هست، اما الفاظ در کجاش معناه؟ هرچی تو این فضا بگرد، تو صوت بگرد، تو لفظ بگرد، تو لب بگرد، تو این نفسی که از ریه برمیخیزد به حنجره میاد، همه اینجا بگردی ببینیم کجا میشه معنا رو با ذره بین با چیز میشه ببینی. در این حال میشه میتونی بگی عبارت بی معنا هم هست، الفاظ معانی ندارن که دارن. اینجا چه میفرمایی؟ این یک جور نفس و بدن بگیم اینجوری باشم. خب این تمثیلی مقداری بیشتر آدم رو به قضیه نفس و بدن نزدیک میکنه. و یا این که تن سایه اون گوهر است و نموداری از اوست، چون سایه پرندهی که در پرواز است و سایه از پرنده بازگوست. اینجوری تشبیه کنید، پرنده داره تو آسمون هوا پرواز میکنه، سایهش روی زمینه، اونم داره میره پر میزنه، سایه هم داره میره پر میزنه. بگیم نفس ما با بدن ما مثل این سایه و اون پرنده رو میمونن. اینجوری بگی که الان اون چی که شما میبینید داری سایه میبینی، اون نفس را، اون پرنده حقیقی را که این بدنشه، اون رو باید یه جای دیگر پیدا کنی. اون رو باید کجا پیدا کنی؟ با اینجا راحته، بگیم این سایه است و اون پرنده در آسمان است و این سایه اون پرنده است. اینجا نفس رو کجا بریم پیدا کنیم بگیم این بدن سایه او باشه؟ به این صورت ارتباطشون رو اینجوری بگیریم. حالا بین این سایه با اون پرنده ارتباط نیست؟ هست. بین لفظ و معنا ارتباط هست، بین خط و معنا هم ارتباطه، بین ظرف و آب هم ارتباطه. نحوه ارتباط نفس و بدن رو کدومی که از اینا بگیریم؟ اینم دیگه الان آقا دارم میشورانم، بله هی بشورانم، مطلب باز بشه ببینیم چی پیش میاد. و یا اون گوهر باطن چون آب در برگ درخت است. و یا جور دیگر این برگ درخت رو میگیریم میگیم الان توش آب وجود داره، هرچی الان نگاه میکنیم آبه، آبی که در این رودخونه در این ظرف میبینی تو این برف پیدا نمیشه، اما آب در این برف هست یا نه؟ هست، به ظاهر نمود نداره اما آب در او هست. نفسم این طوری با بدن باشه. اینا دیگه تمثیل تا ببینیم خودتون کدوم یک را میتونید بپذیرید. این یک جور سوالات که خیلی پاسخ دادنش مشکل. و آیا تن در بود خود و در پیوند اندامهایش با یک دیگر بدون گوهر پایدار و استوار است و یا در بود و پیوندش بدون وابسته نیست ولی برایش همچون دست افزار است، مانند خامه در دست نگارنده، قلم خامه قلم و تیشه و اره در دست درودگر و از این گونه چیزها. بیایم حالا روش رو عوض کنیم، بگیم رابطه نفس و بدن به این صورت باشه که نه بدن در اجزایش که الان این همه ذرات، سلولها، اعضا، جوارح به همدیگر جمع شده، اتحاد دارن، مزاج دارن، اینها همه به اون گوهر نفس پایدار باشن. حالا پایدار و استوار باشن، باز چه نحوه به اون پیوند داشته باشن، اون سوالات بالا پیش میاد. یا اصلا بگیم نه خیر، اصلا اینا این بدن نسبت به نفس هیچ ارتباط اونجوری نداره، بلکه همون جوری که جناب عالی قلم به دست میگیری مینویسی، قلم که دیگه شما نیست، که اجزای قلم خودش منسجمه. قلم در جیب ماست یا در کیف ماست یا در روی میز ماست. حالا ما چه باشیم چه نباشیم، این قلم قلم هست. منتها حالا ما میخواییم که به جهت کاری، جهت نوشتن احتیاج داریم، دست میبریم ایشونو میگیریم مینویسیم. بگیم بدن ما هم نسبت به تن ما، به نفس ما، همانند قلم باشه با آقای نویسنده و همانند عره و تیشه باشه در دست آقای نجار، درودگر و امثال اینها. اینجوری باشه؟ این یک جور. و یاد برایش چون سواری راهوار است که هر سوی خواهد او را ببرد تا به خواسته خود برسه. همونطوری که ماشین سوار میشیم، چهارپا سوار میشیم، حالا روی یک دوپا هم سوار میشیم و راه میرم. به تعبیر بله مطایبه روز، روی خط 11 سوار میشیم و راه میرم. دوپا. اینجوری باشه نفس و با بدن اینجوری هم. و باز پرسش پیش می آید که اون گوهر که جز تن است، یعنی نفس که غیر بدنه و در او یا بر او نباشد، پس در کجاست؟ بالاخره یا باید در بدن باشه مثل اون سوالات اول، یا بر بدن باشه مثل راکب و مرکوب و سواری و ماشین و چارپا و دوپا. اینجوری یه ماشینی داریم روی چهار تا پا راه میره، رانندگی میکنیم. یه ماشینی هم داریم دو پا راه میریم، اینجا هم رانندگی میکنیم. این هیچی که اینها نباشه. حالا اگر نباشه، بالاخره آخه این نفس ما در کجاست؟ به در کجا اون حقیقته؟ پس در کجاست و چگونه او را داراست و او را به کار میکشه؟ نفس چگونه بدن رو داره و چگونه بدن رو کار میگیره؟ شبان روز داریم این حقایق رو داریم، خبر نداریم. من میبینم، من میشنوم، من راه میرم، من خوابیدم، من دیشب خواب دیدم. یعنی چه؟ سوال ادامه بده. بگیم که همون جوری که آهنربا آهن رو جذب میکنه، نفسم مثل یک آهنربا باشه که بدن رو جذب میکنه، فعلا از اون کار میکشه تا مثلا دیگه رابطهشون قطع بشه. آیا چون آهن ربا که پاره آهن را و کهربا که برگ کاه را میربایم، اون گوهر نیست کششی دارد و با تن اونچنانم؟ که بگیم نفس ما مثل آهن ربا رو بمونه که فعلا این بدن رو الان جذبش کرده و آهن رو با چجوری هر بر حرکت میکنه، این تیک آهن هم دنبالش میره، بالا پایین جلو عقب. ایشون هم حالا فعلا اینجوری چه کار کنه؟ این یک نوبت که در نحوه ارتباطشون خیلی مسئله. این الان عبارات رو آقا خیلی ساده پیاده فرمودن، اما راجع به این بخش خیلی آقایان در فلسفه بحث کردن و مرحوم آخوند علیه الرحمه در جلد هشتم اسفار خیلی در این باب فرمایشات پیش آورد. سوال دیگر، این تن با اون من که تعبیر میکنیم، هر کسی میگه من، این تن با اون من، اینا به هم دیگر نیازم دارن؟ اگر نیاز دارن چجوری نیاز دارن؟ آیا یکی از اون دو نیاز به دیگری دارد که همواره نیاز از یک سو باشه؟ مثلا بگیم بدن همیشه نیازمند به نفسه، نفس بهشون نیاز نداره؟ و یا هر دو در کارهایشون انبازن، شریکن و هر یک با دیگری دست هم گرفته کاری رو انجام میدن؟ به ظاهر میبینیم که باید با هم شریک باشن در انجام کارها. یه وقتی بدن خسته است، نفس دلش میخواد کار بکنه، بدن میگه ما نمیتونیم، خواب دارم، نه خیر فلج شده، میگه من همراهی ندارم، چشم نابینا شده، نفس میخواد ببینه، قوه بینایی داره، اما بصر، این چشم ظاهری با ایشون همراه نیست، میگه نمیتونم، نابینا شدم، کور شدم، ضربه دیدم، آب چشم مثلا چه شده و هاکذا. پس معلوم میشه که نفس هم به بدن در کارهاش نیاز داره. از اون ور بدن هم به نفس نیاز دارد یا ندارد؟ بالاخره چطور شد این آقا که الان مرده، تمام اعضا جواره همه سر و اجزای این بدن دارن از هم پراکنده میشن، منتها چون یک جسم تام به اصطلاح طبیعیات فلسفه هست، تا اجزا از هم دیگر پراکنده بشن چند مدتی طول میکشه، مثلا چند سالی طول میکشه، اما از همون ابتدای ارتحال همه اجزا میخوان که کنه او از همدیگر دور شن، کاری به هم ندارید. تا الان کی سر شما رو اینجور جمع کرده بود؟ آقا راه میرفت، پا میشد، بر میخواست، مینشست، و این جسمیشون الان چهار نفر میخوان بردارن، بیچاره ها چه نفس نفس میزنن تا ببرن قبرستان، اونجا بذارن تو درون قبر. راحت شدیم ما از دست تو، حسده کردیم ما را. حالا ایشون خودش چه کاره بود؟ ماشاءالله 70 سال اینا هر موقع خواست بلندش میکرد، از روی جوب در میره، میپره، پا را حرکت میکرد. این چه نیرویه، چه حقیقتیه؟ به هیچ موقع نمیگه، نفس نمیگه من خسته شدم، مگر اینکه بدن خودش بگه که ما دیگه بیش از این کشش نداریم. بلا اگه به اراده نفس باشه، نفس غلبه پیدا کنه و بدن محکوم نفس بشود، همین بدنی که میخواهد راه برود سر 1 کیلومتر تند رفتن، میگه خسته شدم، ها پاها همه داره، باید بنشینم استراحت کنم. ایشون اونچنان مغرور جناب نفس میشود که به یک چشم به هم زدن چه عوالم طی میکنه و طی العرض میکنه و بدن را از اینجا به اون نقطه عالم میبرد. این باز چی جوریه؟ این چه قوه‌ایه؟ فهم میخوایم بفهمیم قرار اینا واقع شده یا نه؟ این طی العرض ها واقع شده؟ اینها واقعیت داره؟ حالا که واقعیت داره، ما میخوایم به سرش برسیم. چرا؟ چیه این؟ اینجا یه بدن میت رو میخوان از اینجا تا به قبرستان ببرن، وسط را 4 نفر خسته میشن، قبرستان اگه دور باشه میگن آقا 4 تا دیگر، یکی دیگر، کمک کنیم هم دیگر را، خسته شدیم، از اینجا تا قبرستان میخوان ببرن خسته شدن. بعد ایشون میبینه به یه چشم به هم زدن از اینجا این بدن رو میگیره میبره مکه، اونجا نماز میخونه و برمیگرده. اینها دیگه چه جوریه؟ این چه نحوه بردنه؟ رابطه بین اون نفس با این بدن در اینجا چگونه است؟ گاهی از اینها هم بالاتر میره که تخت بلقیس را از سبای یمن بیاره تا به شام نزد جناب سلیمان حاضر میکنه. اون باز چجوریه؟ با همینها را حالا تا بعد ببینیم که حالا خداوند این زمین رو داره به حرکت انتقالی در طی 1 سال 360 و چند روز به نمیدونم محیط دائره بیش از 1,000,000,000 کیلومتر میخواد مثلا راه ببره دیگه چجوری هست؟ اون باز چجوریه؟ و اون همه ستاره ها دارم میگردم کی گرداننده هست؟ حالا اونجا نرویم، الان همین اینجا، این یک ستاره، اینم یک ستاره، اینم یک ستاره، اینم یک ستاره، تمام موهای ما همه تک تک ستارگان، دندونها همه ستارگان، اعضا و جواره همه افلاک، دوائر، کواکب، اینها، این منظومه را، اینها را کی داره میگردن؟ آقای مادی، آقای عزیز، نطفه آمده اینها شده چرا؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خودتون فراموش نکن. دندان چیه؟ رابطه هاشون چگونه؟ کی داره اداره میکنه؟ این همه رگ ها رو کی داره اداره میکنه؟ رابطه بین من با اون نفس، با این رگ ها، جریان خون، غذاها، خرق، دفع، جذب، رشد، نمو، نطفه، شهوت، غضب، تندی، کندی، خوشحالی، ناراحتی، غضبناک، لبخند زدن، بله، حرکت، ایستادن، نشستن، برخواستن، اینا کیه؟ چه کار است؟ کی داره اینا رو میکنه؟ کیه الان اینا؟ کی اینا رو مشغول است؟ رابطه بین اینها با او چگونه؟ و حالا که از اینا دست برداشته، عجب، بدن، چشم، گوش، اعضا، هیچ کدام نمیبینن، نمیشنون، نمیخورن، بدن را میرن، هیچی افتاده، اعضا همه دارم پراکنده میشن. چرا اینجوری شده؟ و قالن انسانو مالها، چرا اینجوری شدی؟ اون کی بود؟ حافظ ما، نگهدار ما، جامعه ما. اینا فکر همینجور بشود. این تن با اون من چجوری برمیگر نیاز دارن؟ چجوری شریک همان در انجام کارها انبازن؟ و هر یک با دیگری دست هم گرفته کاری رو انجام میدن؟ و یا تن با اون گوهر جوری نیاز دارد و اون به این جور دیگر؟ تن در وجودش به اون نیازمنده و نفس در ظهورش به این بدن نیازمنده. که اگر همین یکی حل بشه، از باب من عرف نفسه، فقط عرف ربه، اون عارف جناب شمس تبریزی، ظهور تو به من است و وجود من از تو، فلست تظهر لولای لم اکو لولاک. تو میخوای ظاهر بشوی، باید به واسطه من ظاهر بشی. بدن به نفس میگوید تو میخوای ظاهر بشوی، باید به واسطه من ظاهر بشی دیگه. و وجود من از تو، من میخوام تحقق داشته باشم، اعضای من، جواره من، مزاج من و تمام شئون گوناگون من، وجود همینها از توست. جنابالی باید اشراق بدن که فلسته تظهر و لولای، اگر من نباشم تو ظهور نمیتونی بفرمایی، و اگر جنابالی نباشی من از وجود نمیتونم داشته باشم. لم اکو لولای، اینجوری بگیم. برها بگیم هر دوتا به هم نیازمندن، اون تا نحوه نیازشون فرق میکنه. بدین گونه که اون به این در بودش، در وجودش، یعنی تن به من گوهر نفس در بودش نیازمند داشته باشه، نیازمند باشه که اگر نفس از این بدن منقطع بشود، دیگه بدن بدن نیست، دیگه این جسم به عنوان بدن نیست. لطیف دقیق شوی، بعدها کار داری. و این به آن در کارهایش، بعد بگیم که نفسم باز به بدن نیاز داره، اون تا میخواد کار انجام بده بهشون نیاز داره، بلا نفس خودش گوهر مجرد هست ذاتن، ولی کار میخواد، میخواد ببینه، نیاز به این چشم بیده، میخواد برود، نیاز به کار داره، میخواد کار انجام بده، نیاز به دست داره، و بدن برای او آلت وسیله کارش، اونم آلت نه چجوری آلته، همینجور بیل رو میگیریم، مثلا قلم رو میگیریم میمیسیم، با بیل میکنیم، با ماشین راه میرویم، باز رابطهشون اونجوریه یا جور دیگر است که سوالات قبلی با درست میشه. چه کار؟ به یا اون گوهر تازه بگیم که نفس که به این بدن نیازمند است در تمام کارها نیاز نداره، و یا اون گوهر در برخی از کارهایش نیاز به این دارد و در برخی دیگر نداره. بدین گونه که در خوردن، بویدن، دیدن، چمودن، بسودن، لمسه و مانند اونها نیاز به تن دارد. حالا از طرف دیگر و در اندیشه کردن و دانایی به خود و دانش پژوهی و مانند اونها از اون بی‌نیاز باشید. که دیگه افتاد در مقام تعقل کلیات، اونجاها نفس رو می‌بنده، دیگه نیازی به بدن نداره. نه اینکه بدن نباشه، بدن هست، اما ایشون نیاز نداره. اینم بگیم اینطوریه. یا نفس مطلقا نیازی به بدن داره. این سوالم اگر درست جواب داده بشه، در معاد جسمانی و معاد روحانی و در معراج جسمانی و روحانی کار کنند که معاد پیغمبر جسمانی یا روحانی گنده است. اگر معاد جسمانیه، عبور از آسمان ها مطلقه است و فرمایشات و اشکالاتی که پیش میارم یا نخه. و هر حال همه زیر سر این بحث ارتباط بین نفس و بدنه که چی کارش کنه. خب بیان در آغاز دانش پژوهیش بدون نیاز داشته باشد، ابتدا هنوز نفس ضعیفه و در انجام در پایان نه دیگه نیاز نداشته باشد. ابتدا هم به بدن نیاز داره، بعد یه باشه باشه قوی میشه و بعد به بدن دیگه نه خیر آقا دیگه ممنون شما تا اینجا زحمت کشیدید شکلید دیگه بخواهم از شما جدا بشوید. یا ایت نفس مطمئن طور دیری شما بیا بدن چی؟ جسم چی؟ تو خودت شما تشید بالا اون یکی چی؟ یکی مال اون نشه، اون عالم، اون نیازی نداره، شما خودتون بیاید. و در انجام دیگه نه، در ابتدا نیازمند به بدن باشه اما در پایان کار نباشه. و یا مثال دیگر باشه که باید به کوشش و پژوهش شود تا دانسته شود چگونه. الان دیگه همه سوال هیچ کدوم جواب داده نشد. و می شود که کسی پندارد همواره تن در بود و پیوستگی اندامهای خود به یک دیگر بدون گوهر نیازمند نفس نیست، که اگر اون گوهر نباشد از هم گذشته گردد. تمام حرفا و جواب همون این باشد، همچون چادری سراپا کرده که پاره‌های اون به ریسمانی و هم پیوسته است و چون اون ریسمان را بکشند هر پاره‌ای به کنار افتد و چادری نبرد. اینجوری بگیم که فعلا این بدن فقط در پیوستگی به اون نیاز می‌کند. همین هم فعلا اگر نفس نباشه، نه اینکه این جسم مطلقا از بین برود، از بین نمیره، همین اعضا و جواره اینا باز دوباره تبدیل میشن به صورتهای دیگر. پس بیتن الان اینا جمع شدن به نفس نیازمندن چرا؟ برای اینکه میخوام با هم متصل باشن، متحد باشن، پیوسته باشن، ارتباط باشن. بلا نفس بنده اگه نبود اینجونیست که مثلا فرض اعضا و جواره این جسم، این نون، این آب، اون نقطه، اون آب، اما نباشه. این جسم از کجا مگه داریم؟
این جسم از نطفه، نطفه مگه چیه؟ از نون پاد غذایی. حالا نفس ما چه باشه چه نباشه، اون نون که هست، اون غذا که هست، اون نون که هست. پس بگیم که بدن نه این که در بودش نیازمند به گوهر من باشه، نه خیلی، نفس چه باشه چه نباشه، این اجزای بدن خودش در نظام هستی هست. حالا فعلا آمدن به این صورت جمع دون شدن نیازمند فعلا نفس از بدن من هستم، فعلا من به اون گوهر نفس از اینا جدا بشود، باز این اعضا و جوانه درست از هم متلاشی میشن. حالا اینا رو میبرن دفتش میکنن، دوباره اینا تبدیل به خاک میشن، تبدیل به آب میشن، تبدیل به زمین میشن. من باشم یا نباشم اینا هستم. حالا این جسد این دستی اینا چرا از بین برن، چرا از بین رفتن، اینکه نیستن. منطور دار تکمیل در نظام هستی در نشئه ماده تبدیل صورتی به صورت دیگه. ولذا همه ما به واسطه اینکه جسم میخواییم از زمین قرضی میگیریم، نون و آب و اینا جمع میشه، نطفه پدر و مادر و نطفه میاد میشه جسم و بعد نفس و بعد نفس از این جسم جدا میشه و دوباره قرضی خودمون به این عالم میدیم. به فرمایید هرچی از شما قرض گرفتیم، این جسم را از تو قرض گرفتم، قرضی مال شما دوباره میبه دفتش میکنن، تبدیل میشه به آب و آب میشه چیزایی. حالا الان معلوم است که این جسم من و شما، این که یک روزی نطفه بود، اون نطفه نون بود، برنج بود، آب بود، اون نان و برنج مگه چی بود؟ اونها هم از زمین و از هوا و از دریا و از آفتاب و از ابر و از این نظام از اینا ساخته شدن. حالا قبل از این نون آب بود یا چی بود؟ قبل از این که گندم بشود خاک بود، قبل از اینکه الان این خاک گندم بشه باز دوباره جسم چه کسان بود؟ دیگه همین یک کره زمین است دیگه، میره زیر آب و میاد بالا و دوباره جسم ساخته میشه و همه جور میمیرن و باز دوباره خاک میشن و آب میشن و هوا میشن و اینا میشن و دوباره باز زمین فرو میره و باز بر میگردد و بازم جسم میشه، که نمیشه یک بار، ده بار، صد بار، هزار بار بگیم که رفت تو آب و در آمده. نه خیلی، به تعبیر جناب شیخ رئیس پس بگیم تا الان قیاماتی آمد و رفت، قیامهایی برقرار شد و رفت. فعلا ما الان در این دوره روی این کره زمین به وجود آمدیم و دوباره منتظریم که قیامت زمانی که کره زمین تو آب فرو بره اون بیاد و این دوره بشر هم تمام بشن، دوباره باز همه میرن تو دریا، آب، خواب، اینا باز بر میگردن و الان این جسم من و شما، این فرش، این چوب، این پارچه، این سنگ، این هرچی که میبینی، اینها قبلا باز چی بودن؟ جسم کی بودن؟ بدن حیوانات بودن، بدن نباتات بودن، مثلا سنگ بود، چوب بود، خواب بود و همینجور. یا نخیر ده ها بار الان این جسم شده جسم یک نفسی و دوباره از نفس جدا شده، رفت و آب شد و پاک شد و زمین شد و باز دوباره اونجا گندم روید و اون گندم رو یک گروه دیگر خوردن، شد نطفه و نطفه اونا و بچه اونا و باز دوباره اونا مردن و باز خاک شدن و دوباره رویده شد و گندم شد و باز گندم رو عده دیگر خوردن. شاید بگیم میلیون بار، میلیون ها بار الان این جسم ما جسم شده و آب و خاک شده، جسم شده و آب و خاک شده. بگیم پس اینها در بودشون به من نیاز ندارن، هست اینجور منطق فعلا به هم پیوسته شدن، اجزا به هم دیگر ارتباط پیدا کردن، فعلا به نفس من و به حقیقت گوهر من ارتباط پیدا کردند و به ایشون جامعه شد. اینجوری بگیم این از اون بالا لطیفتره. این سوالی که الان پیش آوردیم که کسی به بپندارد که تن در بود و پیوستگی اندامهای خود بدون گوهر نیازمند باشه، فعلا اینجوری نیست، فعلا اینطور در حالا چهار روز بعد بنده میمیرم، به تعبیری متعارف حرف زدم، نفس از بدن جدا میشه از جسم و این جسم رو میبرم دفنش میکنم، بعد از چند سالی دوباره خواب شده و صد سال بگذره اینه که در بین پیران قدیم ما حرف مرسومه، میگن یک هیچ نقطه ای از زمین رو پیدا نمی کنید جز این که قبرستانه. خب راست هم میگن. مردم میلیارد میلیارد به توان میلیارد ها آمدن رفتن همه هم بدن داشتن، همه هم مثل من چون کس پازیبی کار زندگی همین زمین آمدن خوردن رفتن. بله افسوس که انسانه، همه قفلت زدن و نمیدونن که چه خبره. و این زمین این فرش این آبین حالا همه قبرستان بودن، قبرستان ها بودن. بله دست و فتی از مثال دست و فتی آقا خیلی پر حرفه و خیلی جایی فکره، خیلی آدم را سکون میدن. ما چی بگیم؟ پس ارتباط نفس ما با بدن ما این گونه باشه. یا به گفته برزویه پزشک چنان که در کتاب کلیله و دمنه که ایشون این را اینجوری تعبیر می فرماید که صفحه فلان باب فلان بنیت آدمی این بنیه این جسم چون آوندی ضعیف است پر اخلاط فاسد از چهار نوع متضاد. حالا اینا دیگه چون آقا طبیبه بود اینا داره به اصطلاح طبی خود و زندگانی آن به منزلت عمادی چنان که بت زرین که به یک میخ ترکیب پذیرفته باشد و اعضای او به هم پیوسته هرگاه که میخ بیرون کشیده آید در حال از هم باز شد. دیگه تعبیر به میخ کرده با اصطلاحات اون روزی می فرماین که بدن اسم انسان از عناصر اربعه از آب از خاک از اینها میان چهار نوعه متضاد و یواش یواش از اینها امتزاج حاصل میشه و هم مخلوط میشه این اخلاق این عناصر مخلوط میشون و از اختلاطشون و مخلوط شدنشون نزاد میشون امتزاجشون نزاد میشون. این بحث الان داره یک بابی نیست از ابواب، یعنی یک دی نیست از عیون 66 کائنه و عیون مساوی هست، یک عین مربوط به همین بحث هست. خیلی هم چیزی این سنگی که عناصر اربعه مخلوط میشن از اختلافشون امتزاجشون نزاد حاصل میشه و بعد اونها به صورت از این عناصر چارگانه متضاد اخلاط چارگانه درست میشه، صفرا سودا و خون و بعد صفرا و بلغم بعد این چار اخلاط هر بدن. اون وقت از این اخلاط اربعه و اینها که دیگه نزاد حاصل شد اینها کم کم تعبیر می فرمایند که روح بخاری حاصل می شد که روح بخاری منطبع در جسم و روحی را که اطباء پزشکان در مقام آزمایشاتشون خیلی اگر مقید باشن بتونن او را اثبات بفرمایند مرادشون همین روح بخاریه و روح بخاری غیر از نفس ناطقه انسانی و در فرق بین روح بخاری و روح انسانی باز خودش بحثها در فلسفه پیش آمده در بین آقایان. بعد حالا قرار بگیم که بنیت آدمی این جسم انسان این چون آوندی ضعیف باشه که پر اخلاط فاسد از چهار نوع متضاد و اعضای او و زندگانی اون را به منزلت عمادی که الان فعلا به یک عماد ستونی وابسته چنان که بود ذره‌ای که به یک میخ ترکیب پذیرفته باشد. اون دیگه وقتی میخ رو بکشید تمام اعضای اون بود در هم میخ. اینجا هم الان این اخلاق اینا رو جمع شدن و به یک امامی به یک ستونی قائم هم. اون ستون کی باشه؟ اون امام اون جناب من باشه نفس ما بده. که اگر این یک امام و از اینا بگیری سودا رفته دنبال خوده و از غم رفته دنبال خوده تا پیکار خوده تا پیکار خوده اون چیز همه چیز یک تعبیری همه از هم دیگر جدا پراکنده فاتح اینجوری تعبیر بکنید. این هم یه چیز این هم یه فرق. ولی اون گوهر حالا اینجوری پس بگیم که این بنیت آدمی اینجوری به اون نیازمند باشه و اون گوهر در بود و پایداری خود به کالبدش بی نیاز باشه. اون دیگه نتایتون بودش مجرده مجرد هست جوهر مجرده و نیاز بدن یا بگوید که در آغاز به کالبدش نیاز دارد و در انجام نه و یا در پیدایشش که نفس جسمانیت الوجود باشه او برسد نمیکنه و یا در پیدایشش به کالبد نیاز من باشد و در زیست همیشگیش دیگه نه از اون که هستیم و هستیم و هستیم تا و حتی و اینا برنمی دارد به بی نهایت زنده هستیم اونجوری دیگه نیاز به این بدن دیگه نه. بعدم یک تعبیر جسم از به جدا میشه و تازه ابتدای زندگی ایشون هست بعد از تولد ثانیه از رحم طبیعت. اون زندگی زندگی دائمیه جاودانگیه که از اون تعبیر می فرمایید معاد معاد زندگی ابدیه و در زیست همیشگیش نه که چون باید پدید آید تن بخواهد. این دو تو نقطهش ظاهرا جا ندارد که تن برایش چون بیده ای بود همون جوری که جوجه از خود در می آید فعلا نفس همانند یک جوجه ای باید از این تخم بدن از این بیده بدن یه چند مدتی با او زندگی کنه. حالا من تا اونجا تخم مرد بیست و چند روز اون جوجه سر در میاده اینجا مثلا 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال هر کسی به اندازه بله عمر خودش بعد دوباره از این بیزه از این تخم سر در میاره و موجودی ابدی که تن برایش چون بیزه ای بود که از این از اون بیزه این گوهر به در آید چنون که جوجه از تخم پدید آید. این هم یک تو و یا تن برایش چون لانه ای بود و وی تخمی یا جوجه ای که در اون لانه باید ببالد آزه با تن بشه لانه و این جناب نفس ناطقه در این لانه روش بپرد و چون بالتر و بال در آورده از لانه روی بگرد و بال چی بگید این رو حل بفرمایید هر کسی از خدا سوال میکنه رابطه بین خدا و عالم چگونه است از رابطه بین او و نفس بدن او سوال بفرمایید بعد حالا هرچی جواب داده همون جواب را اگر درست بود صحیح بود در رابطه با خدا هم بفرمایید و همون اندازه خدا شماست و همون اگر ارتباطش رو به همون مقدار مادی درست کرده و همون مقدار خدا را میشناسید و خدای مادی رو میشناسید میگی که خدا نیست ماده خب شما بفرمون ماده ولذا یه خداشناس نداری به تعبیر جناب سعد متعلی همه خداشناس هم منتها در نحوه خداشناسی اختلاف دارن. یکی میگه ماده است یکی میگه طبیعت یکی میگه که بالاخره از این اصطلاحات خدا و اصطلاحات و یا همچون کودک گاهواره‌ای که روزی از گاهواره چشم بپوشد و به گفته دانشمند بزرگ ملا هادی سبزواری حفظ جان محدثن او را قرارگاه چون گشت راه، چون گشت راه رو بکن از مهد یک دن. الان فعلا بچه کوچه که داخل گهواره است، همین که انشاءالله بزرگ شد و شروع به راه رفتن کرده دیگه گهواره دیگه ما دیگه خداحافظی داریم، کاری به شما نداریم. این یک تشبیه. تشبیه دیگر، در تنگنای بیزه بود چون جوجه از وصول. فعلا الان چون واسره، ضعیفه، ناتوانه، همانند یک جوجهی باشه که چطور در تنگنای بیزه در زندانی صبح زندانی شده، فعلا الان این نفس ما همانند جوجه از ضعفش در این بیزه بدن، در تنگنای بدن قرار گرفته. بعد چطور جوجه از بیزه از تخم سر در می آورد و پرواز می کند به دنبال قصور، اون قصور اول، اما خود کلمه قصور جمع دیگه نباشه، قصور اول جمع نباشه، خود کلمه قصور، قصور یعنی ضعف، ناتوانی. فلانی چرا میگه؟ خب دیگه قصور کرده، دیگه پایدی کرده، کوتاهی کرده. فعلا نفس چون قصور دارد، کوتاهی دارد، ضعیف است، بگیم که در بیضه تنه، در تخم تنه. بعد وقتی که قوی شده انشاءالله از این تخم تن سر در میاره، حالا پرواز میکند به طرف قصور. این قصور جمع لفظ دیگه، عالم مثال، عالم عوالم وجودی همه قصدن. حالا چطور از این جوجه، از این پرنده، از این تخم سر در آورد، حالا پر میزنه بالای این درخت، اون درخت، آسمان، این ساختمان، این ساختمان. اینجا هم نفس ناطقه ابتداعا از قصور و ناتوانی در این بدن باشه، بعد از این بدن سر در بیارد و جناب همانند طائر شرف به سوی قصور و قصرها پرواز بکنه و قربان اون قصرها که تمام این نظام هستی همه برای او قصر فکری هم، قصر عقلی هم، و پرواز فکری بفرماید که این فی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. پرواز کن، بالای درخت ها بنشین، آسمون ها برو، ستاره ها رو ببین، همه رو ملاحظه کن، به دید عقلی نگاه بفرما. خیلی جمله شیرین، به عبارت شیوا، حدیث برزخی از یکی از عزیزان همین محفل درسی خودمون در خواب که العاقل عبارت خیلی شیرین سنگین پیاده شده، العاقل سیره فی صباح المأهولات بلاغه، عاقل سیرش در شناگری معقولات و غیر از این عاقل کاری نداره. این دریای معقولات نظام وجود شناگری بل عاقل سیره، عاقل سیرش بی سباحت، سباحت باسی، که سباحت باسی یعنی شناگری، بی سباحت معقولات، در معقولات شناگری شناگری. این نظام هستی یک پارچه معقولاته، در این معقولات شنا می کنی دم بدن، اون وقت پر زند سوی قصور. این جناب جوجه یعنی نفس ناطقه که از تنگنای بیزه از قصور بود، از ناتوانی و ضعفش بود، الان از این تنگنا سر در آورد، بالو پر داره، پر زند سوی قصور، قصرها، قله های شامخ. چو شد تا کی پر می زند؟ چو شد طائر شرف، چون شد طائر شرف، وقتی پرنده با شرف و عزیز و بزرگوار شده، حالا پروازها می پرد. پس بگیم تن و با بدن نفس اینجوری باشن، این هم یک تشبیه دیگه. و اون فرمایشی هم که مثلا جناب ما مولوی فرمود مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم صاحب، مثلا فرض کنم یک نحوه تشبیه خواست بین نفس و بدن، یک نحوه بیان ارتباط باشه، نه اینکه اون فرمایش ها دیگه پیاده کردن و جناب حاجی سبزواری از مولوی دفاع میکنه. میفرماد این که به مولوی تاختن که مولوی میخواد بگه نفس روحانیت الحدوث از همون ابتدا مجرد بود، بعد میگه نخیر ما مرغ باغ ملکوت بودیم، یعنی موجود مجرد عقلی بودیم، از عالم ملکوت آمده ایم، نیم از عالم خواب، یعنی جسمانیت الحدوث نیستیم و از اونجا آمدیم که یه چند روزی در این قفس بمانیم و برگردیم. جناب حاجی دفاع میکنه میگه نظر مرحوم مولوی این نیست، بلکه از باب رابطه بین نفس و بدن که نفس نسبت بر بدن چگونه باشه ایشون تشبیه کرده، و ما مثل یک مرغ باغ ملکوت رو میمونیم که چطور مرغ تو قفسه است، فعلا ما تو قفسه. مثلا نحوه تشبیه تنظیر الاز اول درست تا اینجا چند جور تشبیهات پیش آمده، یک تشبیه هم جناب مولوی کرده و خوب حرفی هم هست و به دل منشینه و مولوی کذایی نباید اون حرف رو زده باشه و جناب مرحوم سر متعلقین حرف مولوی رو هم در اسفار براش محمل درست میکنه و همون باعث شده که جناب حاجی سبزواری غلطکی بفرماید و حرف مولوی رو با حرفای این آقایان جمع کنند که جمع بین آرا بشه. این یکی. و یا هم چون تخم اردک زیر پر خانگی مرغ زیر پر مرغ خانگی پر